سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت همراه با تفسیر خبر. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن آفتابی همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. آنچه که در عرصه داخلی در ایران می گذرد، بیش از 40 سال، بیش از 4 دهه گذشتن از انقلاب اسلامی و روی کار آمدن روحانیت شیعه در مسند قدرت، آیا این تجربه بیش از 4 دهه ثابت نکرده است که کار رهبران و مسئولان دینی و روحانیت دینی از هر دین و مذهبی که باشند کشورداری نیست؟ آیا این تجربه و این راه رو قرن‌های قرن پیش اروپا و جای دیگر نرفتند و به بن‌بست نرسیدند و بعد تجربه تازه در قرن 20 و 21؟ آیا همچنان میتوان امید داشت که از درون این مجموعه فروریخته و در هم پاشیده که به قدرت اسلحه و شکنجه و زندان بر سر پاس و همراهی و حمایت صاحب منافع دیگر در خارج از ایران، آیا کافی نیست که قانع کند؟ امیدی به آینده چنین مجموعه‌ای نمیتوان داشت؟ یا اگر میتوان داشت چگونه و چگونه عمل خواهد؟ کرونا همچنان قربانی میگیرد، وضعیت اقتصادی رو به وخامت بیشتر دارد، فساد گسترده تر و انقدر سنگین که 3,000 تن پولاد گم شده یا 3,000,000 تن یا هر چقدر که هست. سنگینی فساد تا بدین هست. 2 مهمان داریم: آقای مهریار ظفرمهر، پژوهشگر تاریخی و کارشناس امور مدیریت در تهران، و دورتر از تهران آقای بابک شکرآبی، فعال سیاسی و در عین حال فعال در عرصه‌های مدیریتی موفق در خارج از ایران، کانادا، تورنتو. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای مهریار ظفرمهر نیاز به معرفی بیشتری ندارم، پیشتر نیز همراه ما بودن در تفسیر خبر. خوش آمدید آقای ظفرمهر گرامی.
درود میفرستم خدمت شما جناب چالنگی، درود میفرستم خدمت مهمان گرانقدرتون و تک تک هموطنان خوبم در هر کجا ایران و این کره خاکی به سر میبرند و زندگی میکنند.
و سپاس از شما و خوش آمد به آقای بابک شکرآبی گرامی که بعد از غیبتی نسبتاً طولانی با ما هستند.
سپاس از شما، بنده هم درود عرض میکنم خدمت مهمان گرانقدرتون، خودتون و همه دست‌اندرکاران و همچنین هموطنان در سرتاسر جهان.
آقای ظفرمهر، شما در این زمینه سخنان بسیار دارید، در کنفرانس ها، نوشته ها و مجامعی صحبت کردید، در عرصه مدیریت پژوهش های انجام دادید. خیلی ها معتقد هستند، این نظر رو مطرح میکنن، که مشکل اساسی در ایران امروز مشکل مدیریت، فارغ از اینکه اساسا روحانیت از هر دین و مذهبی میتونه مدیریت یک کشور رو داشته باشه یا نداشته باشه، ولی به هر حال در همین مجموعه ما میبینیم کسانی هستن غیر از روحانیت و معمم و اینها و مدیر هستن، ولی خب در عرصه مدیریت اونا بوده فاصله چند قدم بعدتر به فساد و فساد و فساد میرسیم، دزدی و بقیه موضوعاتی که همه میدونیم. چه هست واقعا مشکل؟ چه هست؟
خدمتتون عرض کنم، ابتدا بگم من پس از چرخش و مطالعه، نه 100% فهم مکاتب و ادیان و فلسفه های گوناگون در حوزه روانشناسی و علوم انسانی بیشترین علاقه به این رسید که آنچه که من یافتم این بود که اکثر ادیان، مکاتب، ایدئولوژی های حتی قرن 19 به بعد دغدغه‌شون مباحث کلانه، یعنی ادیان و مکاتب و آنچه که مذاهب بهش میاندیشن اینه که انسان کی به وجود اومد، جهان بعد از زندگی امروزش چیه، اون چیزی که مفقوده انسان به عنوان موجودی گوشت و پوست و استخوندار، انسانی که دارای رنج، انسانی که میتونه یک زندگی نرمال داشته باشه، و حال هر کسی با هر باور و گرایش و عقیده و ایدئولوژی میتونه تفسیرها و اینترپریشن‌ها و برداشت‌های گوناگونی از انسان داشته باشه. اون مفقوده مشکل ما همین مفهوم مدیریت. حالا مدیریت همونطور که گفتید، اگه پیش‌فرض‌های مدیریت رو من بر اساس آنچه که تحت عنوان نظریه کارآمدی بیان کردم در 3-4 سال اخیر مفتنی بر مبانی حقوق بشر، پذیرفتن خرد جمعی و آنچه که آخرین دستاوردهای دانش و فلسفه جدیده بنا نکنیم، اصلا مفهوم مدیریت یک مفهوم فانتزیه. لذا کار روحانیت نه بر اساس یک انسانی که بیرون از تفکر دینی میاندیشه، حتی در درون روحانیت هم کارش مدیریت نیست، یعنی چنین چیزی نه دانشش رو دارن نه امکانش رو در حتی اون گفتمان درون یک متن با تفسیرها و قرائت‌های گوناگون برای اونها فراهم آورده. لذا متاسفانه آنچه که مفقوده ماست اینه که هیچ چیزی سر جای خودش نیست. و یکی از اون اصلی ترین موضوعاتی که من دغدغم حالا تحت عنوان مفاهیم حقوق بشری میشه روش اصطلاحاً انگوش گذاشت اینه که برای ما انسان گوشت و پوست و استخوندار و کاهش رنجش اصلی ترین موضوعی است که باید تک تک مردم ایران از این پیش‌فرض بسازن یک ساختمون رو بیان بالا، ولی متاسفانه از بیرون از این پیش‌فرض‌ها و پرنسیپ‌هایی که ما میتونیم روش بایستیم و یه جامعه مطلوب و نرمال رو داشته باشیم و روز به روز بتونیم شرایط رو بهتر بکنیم، از بیرون که نگاه میکنیم خب جنگ 72 ملت پیش میاد دیگه، و اینجاست که اون مفقوده است که یعنی انسان، شکوفایی انسان، کرامت انسان، ارزش انسان رو ما میبینیم در این 42 سال از دست دادیم و امروز شرایطی رو در ایران داریم تجربه میکنیم که آنچه لگدمال شده مفهوم انسان و انسانیت.
خب آقای بابک شکرابی، شما به عنوان یک ایرانی مهاجر در کانادا تونستید با استفاده از امکاناتی که هست به صدا بهره‌مند بشید و کانادا هم بهره‌مند بشه از توانایی ها و استعداد شما. به هر حال در مجموع میبینیم که یک مدیر موفق هستین در عرصه کاری که میکنید، در عرصه اقتصادی. وقتی نگاه میکنید شما به ایران در بعد از این 40 سال، با اونچه که آقای مهریار ظفرمهر گفت، شما به ما چه خواهید گفت؟ مشکل اصلی در ایران کجاست؟ سوء مدیریت یا ریشه در ایدئولوژی چه داره؟
اول میخوام مطمئن بشم که منظور جناب ظفرمهر رو کاملا درست متوجه شدم. ایشون میفرمایند که اگر که اخلاق محوریت پیدا بکنه ایدئولوژی رنگ میبازه و ما همگی معتقد میشیم به یک اصول اولیه انسانی و این کمک میکنه که ما از این چالشی که داریم گذر بکنیم. اگر منظورش درست
بله
عرضم به حضور شما که در رابطه با مدیریت، ببینید متاسفانه مشکلی که ما امروز داریم یک مشکل طراحی شده است، نتیجه تحولات طبیعی نیستش. شما به خاطر دارین از همون ابتدای انقلاب تعهد رو جایگزین تخصص کردن و تا به امروز هم این قضیه ادامه داشته و از اینجا به بعد هم بدتر خواهد شد. در رابطه با مدیریت در خارج از کشور یا هر جای دیگه، اگر ایران به وضعیت نرمال برگرده و ما بتونیم تخصص رو جایگزین تعهد بکنیم، قطعا مسلم قسمت عمده‌ای از مشکلات ما حل خواهد شد.
بله، یعنی شما تخصص رو یعنی به چه منظور؟ آیا مثلا فقط تخصص کافیست؟ تعهد به کلی لازم نیست؟ حتی به مصالح ملی؟ چون منظور خمینی این بود که تعهد به رژیم هست، به حکومت هست، همونطور که شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی هست اسمش.
دقیقا منظور من این نبودش که تعهد اخلاقی وجود نداشته باشه، تعهد ایدئولوژیکی منظور من بود. ببینید از شما از مسیری رو که نگاه بکنین سیستم آموزشی ایران طی کرده، یک مسیر شستشوی مغزی بوده. چه دبستان شروع شده، اعدام پیدا کرده، وارد حالت اون قیفگونه دانشگاه ها شده که در اونجا یک گزینش هایی صورت می گرفت، افراد خاصی می تونستن وارد بشن و بعد از اینکه وارد می شدن باز مورد شستشوی مغزی قرار می گرفتن و بعد وارد بازار کار که می خواستن بشن حالا باید اون پروسه فراموش کردم اسمشو که دوباره گزینش مجدد می شدن عقیدتی سیاسی، معذرت می خوام، عقیدت و سیاسی که اینا دوباره بتونن وارد اونجا بودن در طی این مسیری هم که طی کرده طی مسیر مدیریت، چون مرتبا ارزیابی می شد عمل کرده اینا بر اساس تعهدی که به انقلاب اسلامی داشتن نه بر اساس تخصصی که داشتن. منظور من این بود.
بله، همونطور که اشاره کرد بابک الان در حتی جاهای مثل شورای شهر، جاهای دیگه، دانشگاه ها و اینها رو اشاره کردن، ادارات در شورای شهر مثلا میبینیم شهرهایی مثل آبادان بوده، شهر دیگه مثل ساری، مثل ارومیه، افرادی که پیروان مذاهب دیگه هستن آمدن حالا بر دلیلی خواستن رغبت داشتن بیان شرکت کنن در شورای شهر، مثل آقای یوحنا. من در جریان خبرهای مربوط به شورای شهر که دنبال میکردم دیدم ایشون مسیحی هستن، قاعدتا از اسمشون چنین برمیاد، لوده یوحنا در شهر ارومیه زیر فشار ناچار میشن انصراف بدن، همونطور که نامزد غیر مسلمان برای شورای شهر در ساری یا مثلا شهری مثل آبادان در حال متهم میشه به لامذهبی یا هر چه که هست و به این شکل هست این گزینش های اینطور. و خب چرا این مدیریت بلافاصله به این همه فساد تبدیل میشه؟ من گفتم 3,000 میلیون الان خبر رو بله، حدود 3 میلیون تن پولاد مفقود میشه، دکل نفتی مفقود میشه. آقای مهریار عزیز، میلیاردها دلار منتقل میشه به همین شهر آقای بابک شکرابی عزیز، تورنتو. چرا این نوع مدیریت مکتبی؟ خب در کره شمالی هم مدیریت مکتبی هست، تعهد به ایدئولوژی هست، کمونیسم به روایت کره شمالی هست، ولی چون این فسادی رو به هر حال نمی‌بینیم. چرا؟ چرا سرعت فساد و حجمش اینقدر زیاده در چون این مدیریت؟
جناب شالنگی، من در برابر جناب شکرابی واقعا باید درس پس بدم، چون من رشته اصلی مدیریت نیست، ولی حقیقتا توی اون چارچوبی که گوش من دارم کار میکنن، ببینید اگر اون چرخه مدیریت یا اون سیستم، اون ساختار مبتنی بر مسئولیت پذیری یا خیشگاری فردی شخص که مبتنی بر یک تفکر سیستمی نباشه و بعد شفافیتی که بر اساس اون مسئولیت پذیرفته میشه نباشه و سپس پاسخگویی اونم به شدت با دقت که خودش نهادهایی رو لازم داره که این امر مدیریت رو به طرف اون کاهش فساد ببریم، هر چی کمتر بشه بهتر، اینا اگر نباشه یه جور بازیه، فانتزیه. ببینید وقتی من میگم مبانی حقوق بشر رو اگه ما نپذیریم، حرف از مدیریت زدن دیگه اونجا خیلی کار نمیکنه، به واسطه اینه که اون مفهوم اخلاقی که جناب شکرابی گفتن، حالا من دیگه دار اون رو تخصصی تر میکنم، میگم اخلاق کاربردی. ما امروز دانش امروز میگه آقا اخلاق پزشکی داریم، اخلاق وکالت داریم، اخلاق پرستاری داریم، اخلاق نمیدونم قضاوت داریم و و و، یعنی ما اینقدر اینا رو ریز 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 میکنیم تا از اون مفاهیم گلگشاد در بیاییم. یکی از مشکلات ما همین مفاهیمه. اگر مفاهیم شفاف و روشن و از حالت انتزاعی در نیان و معطوف به واقعیت نشن، خب باز هم ما همینطور گلگشاد فکر میکنیم. متفکرین الان 4 سنخ تفکر، یعنی تفکر استراتژیک، سیستماتیک، خلاقانه و نقادانه را زیر پایه مدیریت میدونن. یعنی اگر ما مبتنی بر این 4 تفکر مدیریت رو بنا نکنیم، اون چند تا نکته که خدمتتون عرض کردم، بحث خیشگاری فرد یعنی تخصص فرد که همراه با اون تعهد اخلاق کاربردیه، تعهد اینجا به معنی تعهد به هیچ امری بیرون از کرامت انسان و ارزش‌های حقوق بشری نیست، تعهد به پذیرفتن خرد جمعی است و تعهد به این که ساینس فقط میتونه مشکلات یک جامعه رو حل کنه، بیرون از اینا تعهد اصلا معنا نداره. حالا اگر از اخلاق هم صحبت میکنیم، خب مباحث یه مقدار کلانتری است که انسان ها میتونن بر اساس ایمان و اخلاقی که خودش باز مبتنی بر پذیرفتن آزادی و برابری است، یعنی زیرپایه ایمان به معنی اگزیستانسیالیستیش من دارم میگم و اخلاق به معنی دقیق کلمهش، مبتنی بر این که ابتدا در یک ساختار کارآمد ما برابری و آزادی رو برای تک تک افراد جامعه در اون تفکر سیستمی در یک ساختاری که نه فرد بر جمع اصطلاحاً ارجحیت داره نه جمع بر فرد ارجحیت داره، ما به یک تعادلی برسیم و این تعادل زمانی رخ میده که ما رویکردمون واقع نگرانه باشه، یعنی به جای پرداختن به قبل این که انسان چه بوده و بعدش چه بوده به همین بازه زمانی 70 80 90 سال و اینکه یک زندگی نرمال رو برای هموطنانمون در جغرافیای ایران اصطلاحاً فراهم کنیم رو به این بپردازیم.
خب اشاره کردن انواع و اقسام اخلاق هست، به هر حال حکومت فقیه تونسته در زمینه‌های مختلف اختراعات تازه‌ای رو، اختراعات همیشه معمولا تازه است ولی مال حکومت فقیه تازه‌تر از تازه است، عرضه کنه، از جمله جمع ضدین در همین زمینه، جمع دو موضوع کاملا متضاد هم، نوعی اخلاقی رو رواج داده که فقط میشه عنوان اخلاق بی اخلاقی در چنین مدیریتی ازش نام بود، یعنی آمدن و پولهای مردم رو، درآمدهای ملی مردم رو مسیرش رو کج کردن به بانکهای اروپایی، آمریکایی، آمریکای شمالی، جاهای مختلف و تبدیل به ساختمان و سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی و بقیه آمریکا و کانادا و جاهای دیگه. اما آقای شکرابی عزیز، خب با توجه به همه این معایب، همه این مشکلات که مردم بیش از هر کسی در جریان هستند در داخل ایران، باز هم ما میبینیم در خارج از ایران حتی کسانی هستن که دخیل میبندن به هر دلیلی به صندوقهای انتخاباتی یا به این حکومت یا به اصلاح طلبان یا شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟ مسئله‌ای در کار هست یا نه؟ نظریاتی هست که بقیه متوجه نیست؟
نظر شخصی من این هستش که تا 5 سال پیش تا 6 سال پیش اگر شما تعداد رو میدیدین که از جمهوری اسلامی دارن حمایت میکنن به هر شکلی در قالب اصلاح طلب یا اصولگرا، ممکن بود تعدادی از این افراد انسان‌های گمراه باشن، ولی من فکر کنم تو این مقطع زمانی بشه قاطعانه گفت افرادی که از این رژیم در هر قالبی ازش دفاع میکنن رو باید بهشون گفت افرادی که دستن در کار جنایات رژیم هستن به یه شکلی، به یه نوعی، حالا یه جنایت مالیشه، یه جنایت اجتماعیشه یا غیر ذالک. از این جهت ما با اونها صحبتی نداریم و من فکر می‌کنم قریب به اتفاق جامعه ایرانی رو متوجه شدن. اون چیزی که ما در خارج از کشور شاهدش هستیم یک ویترین فاسد و متعفن برای جامعه جهانی هستش و مردم ایران مدت هاست که ازش گذر کردن و من بر این باور هستم که تمام قدرت ما در داخل خود ایران هست، در خارج از کشور ما هر اون چه که انجام بدیم باید به نمایندگی مردم در داخل ایران باشه و ما به عنوان یک ملت قدرت این رو داریم که از این رژیم گذر بکنیم، جدا از تمام تبلیغاتی که در خارج از کشور میکنن و چهره قدرتمند پوشابی که از خودشون ارائه میده.
و شما میگین جامعه جهانی، ولی ما حساسیت از طرف جامعه جهانی نسبت به اوضاع ایران چندان نمیبینیم آقای شکرابی.
منافع مالی قسمتش هست، شما به خاطر داشته باشین وقتی که نایاک در امریکا به وجود اومد سال 2002 یا 2003، یکی از مبالغی که دریافت کرده بودن مبلغ این ابتدای به قول معروف وارد حیات شدن این مجموعه است، $500,000 بود از یک شرکت آمریکایی که در حفاری نفت دست داشت که به اینها کمک بکنه و اینا بتونن قراردادی برای این شرکت در داخل ایران بخرن. ما داریم تقریبا راجع به 19 سال پیش صحبت میکنیم، یک قلم این بوده. منظور من این هستش که اینا در خارج از کشور مشغول به حراج ایران هستن، در داخل ایران ولی تمام فساد مالی که وجود داره حتی یک دوست برای اونها نمیخره، در خارج از کشور دوستان زیادی براشون خریده، ولی مهم نیست، ما به عنوان یک ملت این قدرت رو داریم که ازشون گذر بکنیم. ایران جایی هستش که نیروهای ما میلیون ها برابر از نیروهای اونها هستن.
آقای ظفر مهرم، حکومت ایران اینو نمیگه، حکومت ایران میگه ما ایران رو نمیفروشیم، بلکه داریم متحدان یا مدیریت ما وسیع‌تر از داخل ایران هست، بخش اقتصادی رو ما سپردیم دست چینی ها توسط قراردادها و توافقهایی، بخش سیاسی هم یک بخشش فایل صوتی ظریف این روشن کرد که یک طرف این وضعیت به مسکو وصل میشه از طریق قاسم سلیمانی، یک طرف هم به آمریکا، تلاش‌های ظریف، هر دو جناح، هر دو چهره به اصطلاح قهرمان حکومت چنین بودن در صحبت‌های ظریف. به هر حال حکومت ایران میگه ما داریم به اصطلاح واگذار کردیم از کف خلیج فارس تا هرچه قرارداد 25 ساله با چین، اینم یه نوع مدیریت نیست؟
آیه چالنگ بزرگوار، ببینید در مورد ناکارآمدی این ساختار و رویکرد ضد حقوق بشریش، اون تمثیلی هست، شعری هست، میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب. به نظر من ما از این موضوعات گذشتیم. مشکل ما متد و روش برون رفت از شرایط موجوده و در مورد اون ناکارآمدی شاخص ها نشون میده. یعنی اگر به قول الان چندی پیش خود آقای زیبا کلام این رو من شنیدم میگفت، اگر شعار آمریکا ستیزی رو از ایران بگیرن و هیچ چیز دیگه دستشون نمیمونه که بگن آقا ما مثلا توی 42 سال این شاخص ها رو داشتیم، شاید ما در یک زمینه رشد کردیم ولی اصلا توسعه نداشتیم. یعنی توسعه متوازن به معنی دقیق کلمه، ما بسیاری از چیزهایی رو از دست دادیم. یکیش همین اخلاق، یکی این که انسان ها اون اصطلاحا حساسیتی که نسبت به رنج همدیگه از همسایه خودشون دارن رو در ایران ما میبینیم از دست دادیم. یعنی فقر و فلاکت صرفا ریشش اگر ما بخوایم در حکومت بذاریم به همون نگاه تفکر صفر و صدی است. در این فرایند 40 ساله مردم ایران هم بسیار بسیار سفره‌هاشون همونطور که کوچک شد حساسیت نسبت به رنج انسان‌ها کمتر شده. البته این ذریب همبستگیش رو باید باز تجربهش رو تحقیق کرد، ولی میشه نمودارش رو حداقل به نوعی به صورت مبهم ما فهم کنیم. لذا به نظر من این مباحث ظریف و این مباحث انتخابات و اینا فقط یه فریبه، یه فریبه که مردم مسئولیت زندگی خودشون، اصلا برای دیگران نه، برای فرزندان خودشون، این شرایطی که داره پیش میره واقعا به فاجعه می انجامد. مگر این که ما با توجه به این که من متد و روشم به گونه ایست که میگویم، باز هم در این فرایند ما راهی جز گفتگو میان سطوح مختلف مردم ایران، مخصوصا اندیشمندان ایرانی که چه در انقلاب 57 یک فاجعه رو اونها هم یک عامل مؤثر بودن رقم زدن، و امروز هم سکوت این اندیشمندان یکی از عواملی است که اون مردم، شاید مردم اون قشر خاکستری این اکثریت خاموش، خب طبیعی است که به الیت جامعه نگاه کنن. این سکوت اینا سبب میشه که واقعا ما در یه شرایط بسیار خاصی قرار بگیریم. حالا تو این حال و هوا نمیدونم فایل آقای ظریف و یه چیزی نمایش شویی به نام انتخابات و اینا فقط چیزایی است که ما فکر میکنم اندیشمندان ما باید بیان وسط میدان، سکوت نکنند و در مورد این مباحث حداقل یک بار برای همیشه سخن بگن.
بله، البته من بیشتر مدیریت اقتصادی هست و قضایای چین هست و قضایای روسیه، ولی در مورد فایل ظریف باز هم من چون در شماره پیش اشاره کردم، باز اینجا هم به مناسبتی باز باید گفت این رو، به هر دلیل و با هر قصد این مصاحبه منتشر شده که ظاهرا گفته میشه مجاز نبوده در حال از طرف حکومت، به هر دلیل و با هر قصدی منتشر شده، اما نکات توجه برانگیزی درش هست که بسیار قابل تحمل هست. یکی اشاره کردم این که
خب من تخصص ندارم آقای چالنگی.
نه من منظور من صحبت شما نیست، اجازه بفرمایید من برای بینندگان این توضیح رو باید داد که این فایل دو قهرمان تولید شده جمهوری اسلامی رو، یکی آقای قاسم سلیمانی رو، از زبان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته میشه که فرمانبردار و فرمانبر مسکو بوده، و دو خود آقای ظریف در همین فایل صوتی میگه که چه ارتباطاتی با جانکری داشته و چه در واقع گوش به سخنان ایشون سپرده بوده و در این زمینه ها سخن گفته، و بی اعتمادی طرف دیگه به امثال ظریف رو هم در این فایل ما میتونیم تشخیص بدیم. البته برای آقای جانکری هم در آمریکا مشکلاتی به وجود اومده. به هر حال این از جمله نکات ناخواسته است که این فایل صوتی با هر هدفی که منتشر شده باشه بر ملال. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای بابک شکرابی در کانادا، آقای مهریار ظفرمهر در تهران. فرصتی هست از آقای ظفرمهر جویای آخرین خبرها در مورد همراه ایشون، همراه سیاسی ایشون آقای منوچهر بختیاری نیست جویا بشیم تا لحظاتی دیگر. خب آقای شکرابی، ما رسیدیم به منظری که مردم خودشون روزمره باش درگیر هستن در داخل ایران، از وضعیت اقتصادی، وضعیت مدیریتی، هر چی که هست. چه راهی رو ایران میتونه بره، تواناییشو داره بره، در آینده چه هدفی میتونه تامین کننده همه اون شایستگی ها باشه، یعنی کمک کنه به زندگی بهتر برای مردم ایران. چه راهی رو باید بره و میتونه بره؟
من اشاره میکنم به صحبت های آقای طاهری. چندی پیش گفتن، شاید دو سال پیش بود، گفتن که در ایران ما چیزی به عنوان دولت ملت نداریم در حال حاضر، به چیز داریم به اسم امت و ولایت فقیه. ما تنها در صورتی میتونیم منافع ملت ایران رو حفظ شده محسوب بکنیم که یک دولت ایرانی در ایران وجود داشته باشه. این خیلی اگه خلاصه بخوام بگم این هست. شما وقتی که اشاره میکنیم به سرسپردگی قاسم سلیمانی به نیروهای روسی و سرسپردگی ظریف به اون الگوی امریکاییش، میبینیم که در هیچ جای این صحبتها منافع ملت ایران حفظ نمیشه. قسمتهایی از ایران، قسمتی از منافع ایران یا به روسیه یا به کشوری مثل چین که سابقه بسیار بدی داره، در هر کشوری که سرمایه گذاری کرده به عنوان، اصطلاح فارسیش مطمئن نیستم چه بشه، ولی به عنوان شوگرددی بهش میگن، در هر جایی که رفته و سرمایه گذاری کرده اون کشور رو به مرز ورشکستگی رسونده، فساد سیاسی بسیار بالایی رو همراه خودش به اونجا برده. وقتی میبینیم که منافع ایران توسط همچین کشورهای غارت میشه و در ازای حیات جمهوری اسلامی تضمین میشه، خب ما متوجه میشیم که تنها چیزی که میتونه منافع ملت ایران رو تضمین بکنه گذار از کلیت جمهوری اسلامی هست.
خب گذار به کجا برسه؟
من دیدگاهم متفاوت هستش جناب آقای چالنگی. من میدونم که صحبت‌های بسیاری میشه برای اینکه به یک اجماعی برسن جامعه ایرانی. اولا که من خودم رو مثال میزنم، منی که در خارج از کشور هستم هیچ ابزاری ندارم که بسنجم بدونم چه قسمتی از جامعه داخلی ایرانی رو من نمایندگی نظرات اونها رو دارم، نه که نمایندگی اونها رو داشته باشم. اینکه چطور
نظر شکرابی عزیز، ببینید اولا من این توضیح رو بدم، آقای طاهری منظور آقای امیر طاهری هست که البته این سخن به شکل‌های مختلف سالیان سال هست گفته شده. آقای امیر طاهری روزنامه‌نگار، سردبیر پیشینی کیهان تهران پیش از انقلاب. اما صحبت این نیست که نمایندگی، شما به عنوان یک کارشناس، یعنی ایران کشوری است دارای سرمایه های بسیار طبیعی، منابع طبیعی، مهمترین سرمایه نیروی انسانی پر انرژی و متخصص و منطقه در منطقه بسیار مهمی هست. این کشور چه کار میتونه بکنه، یعنی چه وضعیتی میتونه داشته باشه که از همه اینها بهره بگیره، برای وضعیت خوبی پیدا کنه و مردمش خوب و مرفه زندگی کنن و شایست. الگویی هست، راهی هست، فارغ از هر اندیشه سیاسی، فکر سیاسی.
من میخواستم همین رو عرض بکنم خدمتون، به نوعی به صحبت‌های جناب آقای ظفرمهر مربوط میشه صحبت‌های من. ببینین، یک ادعایی در خارج از کشور وجود داره که هر کدوم از ماها، چه منی که طرفدار سامانه پادشاهی هستم، چه دیگران، مدعی هستن که اکثریت جامعه ایرانی یک الگو خیلی خاص رو میخواد. ولی اون چیزی که تا به حال عنوان نشده، به جای اینکه بپردازیم به بحث‌های سیاسی، من معتقد هستم که ما باید الگوهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خودمون رو ارائه بدیم و اینکه بخوایم به یک اجماع سیاسی در خارج از کشور برسیم و تبدیل بکنیم این نیروها رو به یک نیروهای واحد و بعد بخوایم به جمهوری اسلامی حمله بکنیم، به نظر من شاید آرزویی دست نایافتنی باشه یا به سختی به دست بیاد. اما در داخل ایران اون چیزی که جامعه ایران رو متحد میکنه ظلمی هست که بهشون داره اعمال میشه، ظلم اقتصادی، ظلم اجتماعی و ظلم فرهنگی. من فکر میکنم واقع بینانه باشه اگر که برگردیم بگیم دموکراسی و مسائل سیاسی شاید دغدغه اکثریت جامعه ایرانی نباشه. اکثریت جامعه ایرانی در یک وضعیت بسیار سخت اقتصادی به سر میبره و اولویت اول اونها این هستش که یک رفاه اقتصادی اجتماعی برسن و من معتقدم مردم در داخل کشور به راحتی به اون اجماع خواهند رسید و من فکر کنم گام‌هایی برای براندازی این رژیم باید برداشته بشه، جدای از اینکه الگوی بعدی چه خواهد بود.
خب آقای ظفر، من همین پرسش رو از شما دارم. ایران کشور صاحب سرمایه، اشاره کردم، چه الگو و چه راهی میتونه بره؟ خیلی کشورها بودن، که از خاکستر برخواستن، از سنگاپور میشه گفت، حالا خاکستر هم نه شاید، ولی به هر حال کشورهای ثروتمند نبودن، دموکراسی هم درشون نبودن. اینها کره جنوبی رو ما داریم، برزیل با تورم اقتصادی بسیار زیادی داشتیم و خیلی از کشورها تونستن یه شیوه راه رو برگزینن و برسن به جایی که به هر حال الان میبینیم، کره جنوبی رو میبینیم و حتی کشوری مانند بنگلادش با بنیادها و بنیادهای اقتصادی بسیار پایین بالاخره رشد اقتصادی بهش دست پیدا کرد. بنگلادش که یک زمانی مثال فقر بود متاسفانه با مردم ارجمندی که داشت، ولی امروز گام به گام داره تو ایران چه راهی رو میتونه بره، چه مسیر رو میتونه بره که در حال در ایلام در آستانه نوروز دختر نوجوان ایرانی به خاطر نداشتن رخت نو خودکشی نکنه.
جناب چالنگی، ببینید واقعا مشکل اصلی الان جامعه ایران، یعنی اون چیزی که پدیداره میشه با گوشت و پوست و استخون لمسش کرد، واقعا فقره، فلاکت، فساده. اما اگه بگیم عامل این فقر و فساد فلاکت چی چیه که این گونه شد، من میگم استبداد، یعنی نبود دموکراسی. و اگه بهم بگن باز چگونه میتونیم این فقر و فلاکت رو از بین ببریم، فقط میگم دموکراسی. اما دموکراسی نسبی است، یعنی ما نمیتونیم بگیم مثلا در چنین شرایطی ما یه بارکی در ایران مثلا سوئیس، نه با توجه همونطور که آقای شکراوی گفتم فرهنگ ایران، جامعه ایران، مسائل اقتصادی و و و اون ظرفیت‌های موجود، اون ساختار کارآمد باید شکل بگیره. این ساختار کارآمد اگر مبتنی بر مبانی حقوق بشر نباشه، یعنی مبتنی بر تبعیض و نابرابری باشه که الان یه صنف خاصی بخوان بر بقیه حکومت کنن، خب باز ما اصلا به اون چیزی که میخواییم نخواهیم رسید. لذا من باورم اینه، تنها راه حل اگر نگم، اون راه حلی که حداقل به ذهن من میرسه اینه که ما از نگاه حسوی دست برداریم، همه ایرانیان بپذیرن در کنار هم اون چیزی که اسمش قدرت هست رو به مدیریت با پروانه یا مسئولیت محدود تبدیل کنن و هر کسی خودش رو به رأی دیگران بذاره بر اساس شایستگی یا اون کارآمدی که داره. راه دیگه من نمیشناسم. یعنی اگه به من بگن با اسلحه اصلا موافقه شدم، چون مبانی حقوق بشر رو قبول دارم و هدف وسیله رو توجیه نمیتونه، یعنی من به هیچ عنوان نمیتونم اون چیزی که میگم داد، یعنی همون چیزی که آیه شکرابی گفت، ظلم و ستمی که بر مردم ایران رفته، اگر ما قرار باشه داد رو محقق کنیم با بیداد نمیتونه. خب این یک چیزیست که طبیعیه. حالا متدها روشهاش برمیگرده به همین استعدادها و ظرفیت های درون جامعه ایران و بیرون از جامعه ایران، همه با هم بخواهن. واقعا من اون داستانی که لو دمله رو همیشه اصطلاحا ذکر کردم که همه پرنده ها داشتن پر می زدن، یک توقی بود بالاخره گفت با هم پر بزنید. این اون چیزیست که قدرت بی قدرتانه، اون چیزیست که اصطلاحا مبارزات مدنیه. مردم ایران هنوز کسی این مسائل رو براشون آنچنان که می بایست به صورت دقیق روشن نکرده، یعنی خیلی مبهمه، نمیدونن اون افق روشن اگر هم براشون مهیا باشه، نمیدونن چه کسانی، چگونه روشش، اینها رو باید به مقدار باید به نظر من روش کار کنه.
خب یکی از کسایی که در این مسیر رفته یا اعلام کرده و قطعا فرزند ایشون یا وقتیاری مانند ابراهیمی کتابدار بسیاری در همین مسیر اومد، پرندگان جوانی که آمدند و در آسمان آرزوهای ارجمند برای ایران و نسل‌های آینده پر زدن و دیگران رو به شوق پرواز انداختن، به تیر حکومت افتادن، جان باخت. پدر پویا در زندان، منوچهر بختیاری، شما خبری دارید؟ آیا هنوز روشن نشده؟ تا اونجایی که من میدونم خدای بختیاری در تفسیر خبر بارها بودن، من پرسیدم که سخنگویی در خارج شما دارید ندارید، که گفتن خیر من هیچ نوع سخنگویی ندارم، همسرشون خب همسرشونه، کسانشون کس، برادرشون شما دوستشون یا هر، ولی سخنگویی گفتن ندارن. بنابراین بینندگان ما اعتمادی به آنچه که از طرف ایشون عنوان سخنگو گفته میشه نخواهند. از شما میپرسیم آیا خبری دارید؟
خب من خبری ندارم، فقط میدونم که توسط پوی و دادستان انقلاب اسلامی حکمی صادر شده و حالا چه کسی اجرا کرده این حکم رو واقعا معلوم نیست. اما اون چیزی که واقعا خوب روش دقت گذاشتید، ببینید ما باید بر اساس علم دانش صحبت کنیم. وقتی ما میگیم سخنگو، شخصی اگر حزب داشته باشه، تشکیلات داشته باشه، سازمانی داشته باشه، حالا میتونه بر اساس اون شرایطی که از پایین به بالاست شخصی سخنگو بشه. نه، آقای بختیاری همچون بقیه مادران و پدران دادخواه پرچم دادخواهی رو اول به عنوان دادخواه خون پدرش، بعد به عنوان یک شخصی که البته صرفاً دغدغه قدرت واقعا آقای بختیاری نداشت، همونطور که من دغدغه قدرت ندارم، ایشون دغدغه این انسان رو داشت که دیگر کسی چون پویا کشته نشود. حتی باورتون نمیشه از اون سو، یعنی به این حد مهربانی و خردورزی جناب آقای بختیاری رسیده بود که میگفت من اگر بتونم نقشی رو برای بهتر کردن شرایط ایران بازی کنم، برای مهربانی، برای محبت، برای خردورزی، برای اینکه دیگه هیچ پویایی از هیچ فرزندی از ایران برادرکشی در ایران رخ نده، این گونه بود. آقای بختیاری واقعا یک شخص بود و مثل بقیه اشخاصی که دغدغش هم این بود که تمام مادران دادخواه رو بهشون هم به اصطلاح گفتگوی کنه، همدلی کنه، به همین آن چیزی که رخ داد.
سپاس بسیار. و اما آقای شکرابی گرامی، ایرانیان خارج از کشور، اونها که در عرصه سیاسی فعالیت میکنن، چه کمکی میتونن بکنن؟ چه کاری، چه راهی در این شرایط میتونن بکنن؟ زندانیان سیاسی، زندانیان سیاسی واقعا نباید فراموش بشن هرگز. چه کارهایی میشه انجام داد آقای شکرابی؟ شما به عنوان یک فعال سیاسی چه توصیه‌ای دارید؟
چرا به چالنگی من دوباره برمیگردم به صحبت ابتدایی. من فکر میکنم تمام قدرت ما در داخل ایرانه و وقایع حداقل این چند ماه گذشته به ما ثابت کرده که در خارج از کشور متاسفانه برای حقوق بشر در داخل ایران هیچ بهایی قائل نیستن. منافع اقتصادی کشورهای خارجی و کمپانی خارجی به راحتی اونها رو قانع میکنه که از جنایاتی که در ایران داره صورت میگیره گذر بکنن. در خارج از کشور ما تنها کاری که میتونیم انجام بدیم و باید انجام بدیم صدای این عزیزان رو منعکس بکنیم. ولی من واقعا مطمئن نیستم که چقدر این کار سودمند خواهد بود. من در سال 96 به همراه چند تن از دوستانمون ارتباط برقرار کردیم با تعدادی از خانواده قربانیان و حتی کمک‌های مالی رو ارسال کردیم، ولی متاسفانه وزارت اطلاعات وارد قضیه شد و این عزیزان رو مورد آزار قرار داد. ما بلافاصله عقب نشینی کردیم. از این جهت میدونم که کمک های مالی از خارج از کشور میتونه پرهزینه تبدیل بشه، پرهزینه باشه برای عزیزان در داخل کشور، اما من فکر کنم تمام قدرت ما در داخل ایران هست. ما اگر بتونیم کمک بکنیم به یک حرکت یگانه و واحد در داخل ایران جدا از دیدگاه های سیاسی ما، اگر کمک بکنیم پیرامون اون محوریت اخلاق و اون حقوق اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ایرانیان که داره زایع میشه در ابتدا، شاید این کمکی باشه که جامعه ما بتونه از دیدگاه سیاسیش گذر بکنه و محوریتش رو اون حقوق اولیه انسانیش بدونه که در یک کشور طبیعی میتونه مورد احترام قرار بگیره.
برای قطعا ایرانیان خارج از کشور، اونها که به راستی دغدغه ایران و آینده ایران رو دارن و نگران وضعیت زندانیان سیاسی، میتونن با اقدامات پیگیر به اصطلاح بخوان از نهادهای بین المللی مربوطه، همونطور که مثلا آقای رضا معینی، البته در سازمان گزارشگران بدون مرز، من خبری داشتم امروز که خواستن که رسیدگی بشه، شکایت کردن به مراجع بین المللی، پیگیری کنن، دادگاهی تشکیل بشه برای پرونده ربودن روح الله زم و اعدامه. در مورد زندانیان سیاسی هم با پیگیری میشه به جاهای قطعا رسید. سپاس بسیار از شما آقای شکرابی در کانادا تورنتو. با سپاس و با سپاس ممنون از شما و سپاسگزار شما هستیم آقای مهریار ظفرمهر گرامی و به امید دیدار در شما.
سپاسگزارم از دعوتتون جناب چالنگی. درود بر آقای شکرابی و امین عزیز و علی آقای عزیز. امیدوارم همه هموطنان ما خوب باشه. خیلی لطف.
ممنون از محبت از طرف امین تهیه کننده برنامه و علی گرامی کارگردان فنی برنامه. سپاسگزار شما هستیم آقای ظفرمهر عزیز. همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. چند خبر هست با هم مرور میکنیم. خبر داده بودم راجع به 3 میلیون تن فولاد مفقود شده، حتی 1000 تن فولاد چه جور مفقود میشه این خودش هنریست، حساب میتونه به طرز هنرمندانه انجام بشه. دیوید کاپرفیلد به اصطلاح شعبده باز معروف آمریکایی، خب یه کارهای عجیب غریبی میکنه، از جمله برای بینندگانش به اصطلاح مجسمه آزادی رو غیب میکرد، ولی اگه راست میگه به قول معروف بیاد و دکلهای نفتی رو مفقود کنه یا 3 میلیون تن فولاد رو، که آقای بهرام صبحانی دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفته سرنوشت 3 میلیون تن فولاد گم شده در زنجیره تولید و صادرات هنوز مشخص نیست. یکی دیگه پیشتر از ایشون اومده، رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد عضو هست، بهرام صبحانی دبیرش بود، ایشون گفته بود که بعد این هنوز مشخص نیست، اون موقع گفته بود، ولی آقای صبحانی آمد تقریبا مشخص کرد که بله معلوم نیست کجاست، به این معنی مشخص نیست. و دادستان تهران آمده و گفته، علی القاسی مهر گفته که پرونده ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دادگاه ویژه اخلال در نظم اقتصادی خبر داد. این نظم اقتصادی مرتب چنان اخلال در پی اخلال هست که این خود نظم اصلی اینجاست نه اونجا. در واقع اگر کسی درست کار بود یک نوع اخلال در نظم اقتصادی هست. یک دیپلمات سوئیسی در تهران روز سه‌شنبه از یک ساختمان بلند بانویی بوده، یک برج 18 طبقه در کامرانیه به زیر افکنده شد، یا خودکشی کرد یا نکرد یا انداختن، معلوم نیست. هنوز دیپلمات سوئیسی بوده، خانم 52 ساله، کارمند سفارت سوئیس. باید دید که چه اتفاقاتی هست، آیا حقیقت منتشر خواهد شد یا خیر. این هم از نکات قابل انتظار هست. و ما گفته شده علی ربیعی سخنگوی دولت شیخ پرزیدنت آمده گفته بررسی ماجرای فایل صوتی ظریف در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی قرار بررسی بشه و نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد. این صحبتی است که ایشون کرده. تا به حال آیا اطلاع رسانی های قابل اعتمادی سراغ دارید؟ قطعا این یکی هم از همون نوع خواهد بود. یک خبر هم از ژاندارمری کانادا، ژاندارمری سلطنتی کانادا داریم که گفتن حکومت ایران و حزب الله از طریق کازینوهای ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر میکنن. کازینوهایی داره در ونکوور کانادا که در اونجا خانه های بسیاری هم خریدند فرستادگان جمهوری اسلامی، به هر حال گران قیمت، همونطور که در تورنتو جاهای دیگر کانادا و همون گونه که در کالیفرنیا، لندن و جاهای دیگری که خرید کردند. و اما رضا محمد رضا طالشیان جلودارزاده، روزنامه‌نگار که به 3 سال زندان محکوم شده، ایران خب مرکز یا در درجه نخست نسبت به جمعیت، گاهی دوم گاهی اول، با برادران کمونیست چینی، چینی های کمونیست، حکومت ها که اونجا هم رکورد دار، اصلا بالاترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی رو دارن. آقای رضا طالشیان جلودارزاده 3 سال زندان شده، بیمار هست، ناراحتی های داره که نیازمند خدمات پزشکی هست، دچار سرگیجه میشه، افت فشار خون داره، تهوع شدید و عود بیماری ام اس داره. همه این بیماری ها رو داره، یک روزنامه نگار با این بیماری ها رو این حکومت به زندان میندازه. و هر بار ما باید روزه زینب رو در اینجا بخونیم که زینب در بارگاه یزید آزادانه سخن گفت و قرها آخوندهای شیعه نون خطبخانی زینب دختر امام شیعیان رو در بارگاه یزید نان این روزخانی رو خوردن و اتفاقی برای ایشون نیفتاد، با احترام اون مجلس رو ترک کرد، اون بارگاه رو. اما در این مجموعه رضا میبخشید، رضا طالشیان جلودارزاده روزنامه نگار با این همه بیماری باید به زندان افکنده بشه و برای اینکه به پزشکی رسیدگی بشه از نظر پزشکی و نیازهای درمانی ناچار اعتصاب قضا کنه و باز هم از جان خودش مایه بکنه. آیا خود شما مگر نگفتید بر منبرها که امام چهارم شیعیان در واقعه کربلا بیمار بود؟ آیا چون بدرفتاری ها با او شد در بارگاه یزید و مأموران یزید چون بدرفتاری ها با او کردن؟ پرسش. و ما تصویری که پشت سر من میبینید یا تصویرهایی که پشت سر من میبینید متعلق به یکی از قهرمانان ملی ما که در شهر ما مسجد سلیمان و در خوزستان بیشتر شناخته شده، آقای امیری مونگشت، قهرمان وزن برداری که بارها و بارها بر سکوی نخست قهرمانی وزن برداری در آسیا ایستاد و چند بار نیز بر سکوهای قهرمانی وزن برداری جهانی. گفتم یاد کردن از کسانی که نقش داشتند، از کسانی که الگو و نمونه بودند و راهنمای دیگران در تفسیر خبر و در همه عرصه ها لازم و ضرور. امیری منگشتی یکی از اینان. شهر ما به مناسبت امکاناتی که داشت، استخرهای شنا، زمینهای ورزشی، باشگاه‌های ورزشی، سالن‌های متعدد سینمایی که بود و همه البته مدیون به نحوی شرکت نفت، در نتیجه زمین ساز بالندگی و پیشرفت استعدادهای مختلف بود. در عرصه ورزشی در تیم‌های شنا گفتم بارها قهرمانان مسجد سلیمان مانند بهرام منجزی، علی بابا کمایی، فریدون عناوین، جمشید صالحی، جمشید اخباری و بسیاری دیگه بر سکوهای قهرمانی ایران ایستادن. تیت معروف کیهان ورزشی مسجد سلیمان کوچک تهران بزرگ را بلعید، فراموش شدنی نیست برای ورزش دوستان. در عرصه های فینگ پونگ نیز صالح پورها، علی پور، کسان دیگر، تنیس، یزدان پرست عزیز، روانش شاد و دختر نازنین او که در تیم ملی دختران ایران. در عرصه دو میدانی باز هم برمیگردیم به جمشید اخباری و دیگران، آقای کرمزاده معروف و بسیاری دیگر. قطعا در شهرهای دیگه ایران همچنین بوده به نسبت های مختلف و در بسیاری از عرصه های دیگر که میشه نام بود. در عرصه وزن برداری آقای کرمزاده عزیز، شاه کرم کرمزاده. امیدوارم روزی شما عزیزان هم قهرمانان و چهره های ورزشی شهر خودتون رو به ما معرفی کنید، قطعا در اینجا یاد از اونها خواهد. آقای امیری منگشتی وزنبردار ایرانی که در کنار جلایر، برومند، استکی، بزرگان این ورزش بارها در تیم ملی ایران عضویت داشت، خبردار شدیم که از این جهان رفت. او مانند بسیاری دیگه که از یاد بردم، بسیاری از عزیزانی که اسم بردم در عرصه‌های دیگر هم فعال بودند. اگر اسم نبردم مانند آقای منصور کریمیان که در عرصه شنا بسیار در کنار گشتاس و بقیه در تیم واترپولوی خوزستان و در عرصه تئاتر نیز فعال و و در عرصه شعر و ادبیات نیز فعال که اخیراً نیز شنیدم کتاب شعر ایشون در اون. به هر حال بسیار هستند. در همه جای امیری مونگشتی مانند دیگران و دیگرانی چون او الگویی بودند برای نسل‌های بعدی. همون چیزی که در جاهای کشورهای آزاد مانند همین آمریکا یکی از شیوه‌های به اصطلاح نسل به نسل توسعه و پرورش یافتن الگوهایی هست. نگاه میکنن، میبینن مسیر رو، میبینن کسانی که در عرصه ورزش به این راه رفتن، به موفقیت‌های دست پیدا کردن، درهای دانشگاه‌ها به روی اونها بازه بدون شهریه با کمک‌های بسیار. در عرصه‌های دیگه اگر استعدادی هست، الگوهایی هست، نگاه میکنن، میبینن و خود جامعه اینها رو عرضه میکنه، برجسته میکنه. در جاهایی مثل مسجد سلیمان نیست، تعصب شهری نیست که من تعصبی اگر هست همه ایران هست، فقط امکانات بیشتری نسبت به جای دیگر بود. دیدیم رشد و بالندگی نسل‌های بعدی، تعداد مدارس بیشتر و بیشتر، تیراژ کتاب در این شهر بیشتر و بیشتر. در عرصه‌های مختلف آقای کرمزاده در عرصه ریاضی، شهنی در عرصه ریاضی و بسیاری. بنابراین حرف من همه این هست. ضمن تسلیت به خانواده ارجمند امیری مونگشتی بزرگ، انسان نازنین و آرام و خدمتگزار در عرصه های مختلف، چون در عرصه روابط عمومی شرکت نفت نیز ایشون کار میکرد، فراهم کننده امکانات ورزشی برای همه. ضمن تسلیت به خانواده ایشون، هم ولایتی ها و جامعه ورزشی ایران، این رو من بگم که اگر این امکانات که من اشاره کردم در همه جا باشه، هر جا باشه، چه ایران چه جاهای دیگه، من تردید ندارم، نه من، تجربه این رو ثابت کرد که همه استعدادها بالنده خواهند شد، شکوفا خواهند شد، به سرمایه های گران تبدیل خواهند شد برای کشور و ملت. این راه و این مسیر رو کشورهای دیگه رفتن، اشاره کردم پیشتر، سنگاپور یکی، کره جنوبی دوم و بسیاری. فراهم کردن امکانات برای کودکان، زمینه ساز سرمایه های بزرگ، نه شعار تنها اینکه این کودکان آینده ایران هستند، جوانان آینده ایران هستند، اما به هیچ اقدام. در زندگی و در گذشت امیری مونگشتی میتونه یکی از راهنماهای چنین مسیری باشه، مسیر قهرمانانی چون او. روانش شاد و این برنامه رو تقدیم میکنی به روان او و همه کسانی که در این مسیر رفته و از این جهان رفته. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.